أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. المورد الثاني، تحديد و کیفیت دخل الوصف العنوانی فی الحکم. بحث در موارد کاربرد مناسبت حکم موضوع بود. مورد اول بیان شد. مورد دوم، گاهی شارع عنوانی رو موضوع حکم قرار داده در یک دلیلی، اما روشن نیست که آیا این عنوان که به او اصطلاحاً گفته میشه وصف عنوانی، آیا موضوعیت داره و مقوم عنوان هست اونچه که در ظاهر دلیل ذکر شده، و یا این که مقوم نیست، چون موارد مختلفه. مثلا اگر مولا در دلیل شرعی آمد که قلد المجتهد العادل، در اینجا اونچه که مقوم موضوع هست و وجود حکم و عدمش دائر مدار وجود و عدم اوست، این وصف اجتهاد و عدالت که مقوم است، یعنی تحقق موضوع این حکم دائر مدار وجود این دو وصف، نه ذات مجتهد، بلکه ذات مجتهدی که متصف به این دو وصف اجتهاد و عدالت باشه. چون روشنه که ذات مجتهد اون فرد به ما هو یک فرد، به ما هو یک انسان، صرف نظر از اجتهاد و عدالتش قابلیت برای این حکم نداره که تقلید باشه از اون. پس این وصف عنوانی اجتهاد و عدالت در این مثال دخالت داره. یا اینکه اگر مولا در عبارتی فرمود اذا تغیر الماء بالنجس او بالنجاسه احد اوصاف الثلاثه یتنجس، آیا در اینجا این تغیر مثل وصف اجتهاد و عدالت در مثال قبل هست که نجاست ما دائر مدار وجود اون تغییره، بیست که اگر تغییر زائل شد ولو من قبل نفسه، بدون اینکه ما مطهری رو به کار گرفته باشیم، در اثر گذر زمان کم کم اون تغییر از بین رفت، آیا اون تنجس هم از بین می رود یا اینجا اونی که حامل تنجس است و موضوع واقعی برای تنجس نفس ما و اون تغییر چند حیثیت تعلیلیه بوده برای اینکه تنجس عارضه بر ذات ما بشه، و وقتی تنجس عارضه بر ذات ما شد، خب ولو اون که تغییر هم از بین برود، اون تنجس باقی است مادامی که مطهری به کار گرفته نشد. خب گاهی در ادله فقیه مردد میشه که آیا این جهاتی که در دلیل اخذ شده در ناحیه موضوع، آیا اینها مقومن و این اوصاف مأخوذه در عنوان اینها مقومن یا اینکه مقوم نیستن. در اینجا از راه تناسب حکم موضوع می شود تشخیص داد، فلذا یکی از موارد کاربرد مناسبت حکم موضوع همین مورد هست که در مثال اول به تناسب حکم موضوع که تقلید از اندیشه و آراء شخص هست، از مطالب اوست و بنابراین اگه اجتهاد نداشته باشه یا اگر اجتهاد داره مأمون از این که خیانت کنه، خلاف واقع بگه و درست در مقام استنباط و اجتهاد اعمال نظر صحیح نکنه، خب تقلید نمیشه از او کرد. پس تناسب حکم موضوع اینجا اقتضا میکنه که به حسب فهم عقلایی و ارتکاز عقلایی اقتضا میکنه که این وصف عنوانی اجتهاد و عدالت در مثال اول مقوم باشه، به نحوه دخالتش این چنین باشه. و در مثال دوم روشنه که تغییر نمیتونه حامل نجاست باشه. تناسب نجاست و کثافت و اینا یه اموری است که بر خود ذات شی عارض میشه، ولی اینکه تغییر و امثال اونها دخالت در این طرف و این نجاست داشته باشن. پس بنابراین در مثال دوم به تناسب موضوع معلوم میشه که ذات ما و این تشخیص این که وصف عنوانی به چه نحو هستش، آیا مقوم هست یا مقوم نیست، آثاری داره. یکی مثلا آثار او در باب استصحاب ظاهر میشه. مثلا در همون مثال اول اگر فرضاً شک کنیم که آیا اگر مجتهدی اجتهادش رو از دست داد، بیماری بر اون مثلا عارض شد و اون قوه اجتهاد و امثال ذالک خود رو از دست، آلزایمر گره، یا معاذ الله عدالتش رو از دست داد، آیا میتونیم از او تقلید کنیم یا شخص میتونه باقی بر تقلید او باشه؟ خب اینجا ممکن است کسی به ذهنش بیاد استصحاب بقا بکنیم، استصحاب بقا جواز تقلید رو میکنیم. اینجا خب اشکال اینه که ما در استصحاب چی لازم داریم؟ بقاء موضوع لازم داریم. با استصحاب نمیتونیم حکم رو از موضوعی به موضوع آخر سرایت بدیم و بار کنیم. استصحاب برای در همون موضوعی است که سابقا حکمی رو داشته. لا تنقض الیقین بشک مقتضاش اینه، بنابر اون بیاناتی که در محل خودش گفته شده است. پس اگر شک کردیم که آیا اجتهاد او باقی است، عدالت او باقی است یا نه، یا احراز کردیم که باقی نیست، جای استصحاب نیست چون موضوع عوض شد. موضوع ذات او نبود که بگیم الانم وجود داره، موضوع ذاتی بود که این دوتا وصف همراهش باشه و الان نیست، پس موضوع باقی نیست و استصحاب نمیشونه جاری بشه. اما در مثال دوم در اونجا ولو تغییر ما زائل بشود ولی استصحاب بقا نجاست خود ما وجود داره، چون موضوع نفس ما بود، ذات ما بود و اون تغییر مقوم موضوع نبود بلکه واسطه در عروض حکم بر موضوع بود. موضوع باقیه، بنابراین بعد از زوال تغییر شک میکنیم مثلا که آیا هنوز هم این آب نجس یا نه، متنجس یا نه، استصحاب بقاء نجاست رو میتوانیم داشته باشیم. المورد الثانی تحدید و کیفیت دخل الوصف العنوانی فی الحکم، مشخص نمودن چگونگی دخل وصف عنوانی در حکم، آیا دخالتش به چه نحوه است. فقط حیثیت تعلیلی است یا نه مقوم موضوعشه، و اگر از بین رفت موضوع حکم از بین رفته. قد تحدد المناسبه کیفیت دخل الوصف العنوانی فی الحکم، که اون کیفیت عبارت است من المقومیت له او غیرها، که اون کیفیت عبارت است از مقومیت وصف عنوانی برای حکم یا غیر مقومیت، که مثلا واسطه در عروض یا واسطه در ثبوت باشه. و لها دور مهم فی جریان الاستصحاب و عدمه، و برای این کیفیت نقش مهمی است در جریان پیدا کردن استصحاب و عدم جریان. اگه مقوم باشه استصحاب نمیتونه جاری باشه، اگه مقوم نباشه استصحاب میتونه جاری بشه. و توضیح ذالک ان الوصف العنوانی المأخوذ فی موضوع دلیل الحکم تارتن یکون بحیث یفهم العرف به مناسبت الحکم و الموضوع بای به مناسبت افتاده. وصف عنوانی که اخذ می گردد و اخذ گردیده شده در موضوع دلیل حکم، یک بار می باشد به نحوی که عرف به مناسبت حکم موضوع می فهمد که وصف عنوانی مقوم برای موضوع حکم است. یفهم العرف به مناسبت الحکم و الموضوع ان الوصف العنوانی مقومن لموضوع الحکم، مقومن غلطه، مقومن لموضوع الحکم. کما فی قولهی قلل المجتهد العادل حیث تقتضی المناسبه، در اینجا مناسبت بین وجوب تقلید یا جواز تقلید و موضوع اقتضا میکنه که اجتهاد و عدالت مقومان للموضوع باشه. و لهما دخلن فی الحکم، و برای اون دو اجتهاد و عدالت دخالت در حکم باشه، هم در مرحله حدوث و هم در مرحله بقا، هم در ابتدایی که میخواد تقلید کنه باید باشه. اگه این دوتا نباشه خب تقلید از یک فرد عامی میشه یا یک فرد معاذ الله فاسق میشه. در مرتبه بقا هم دولو در اول که تقلید کرده اجتهاد بوده عدالت بوده، اما اگر در مرحله بقا اجتهادش زائل شد یا معاذ الله عدالتش زائل شد، باز هم بقا تقلید نمیشه، برای خاطر این که این به تناسب حکم موضوع هم حدوثن هم بقاءن عدالت و اجتهاد مقومن در اینجا برای جواز تقلید یا وجوب تقلید. خب پس تارتن وصف عنوانی که در دلیل اخذ شده به نحو مقومه، و اخرى لا یر العرف الوصف العنوانی مقومن للموضوع به حسب مرتکزاته و مناسبات الحکم و الموضوع. و بار دیگر عرف نه به تناسب حکم به مناسبات حکم موضوع وصف عنوانی رو به حسب مرتکزاتش و تناسباتی که درک میکنه او رو مقوم نمیبینه، بل یراه معرفن و من قبیل العلت لحدوث الحکم، بلکه او رو معرف موضوع میبینه یا از زمره و قبیل علت برای حدوث میبینه که واسطه هست برای حدوث حکم روی موضوع و واسطه در ثبوت یا واسطه در عروضه. که قولهی الماء المتغیر نجسون فان العرف یفهم ان معروض النجاسه انما هو جسم الماء، جسم ماهی که نجس میشه نه وصف تغییرش که تغییر هم نجس باشه. و انما اخذت تغییر علتا لعروض هذا الحکم على نفس الماء، تغییر علت گرفته شده برای عروض این حکم نجاست بر خود ما. یعنی شاعر میگه اگه این علت دیدی پیدا شد، تغییر پیدا شد در اثر نجاست، خب اون آماء رو بدان که نجسه، اون آب نجسه، فلذا اگه این علت در مقام بقا از بین رفت، مانعی از این که آب باز متنجس باشه نیست. البته اگه ما شک کردیم که آیا هست یا نیست، در اثر این که ممکنه حالا شعاره بعد از او زوال تغییر رو مثلا متحر بدانه، مثل بعض اجسامی که زوال نجاست متحر است در اونجا، اینجا ممکنه زوال تغییر متحر باشه. مثلا حالا گفتن در حیوانات مثلا زوالش متحره، حالا بنابرکه این که بگیم خود بدن حیوان هم متنجس می شود، حالا یک نظرم نیست که اصلا متنجس نمی شود. همونطور که در یه مواردی زوال ممکنه بگیم متحره، اینجا هم شک کنیم که شاید زوال تغییر متحر باشه پیش شاره. خب وقتی که این شک کردیم، جای استصحاب بقا بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه وجود داره و از نظر بقاء موضوع این شرط استصحاب مشکلی نداریم. حالا جهات دیگرش مبنی بر مبانی مختلفه. از این هم مورد دوم. المورد الثالث، رفع الاجمال عن الموضوع. گاهی چیزی که در دلیل موضوع حکم واقع شده اجمال داره، مردده. مثلا در دلیل وارد شده قلد زیدن و ما دو تا زید داریم، یه زید عالم داریم یه زید جاهل. خب قلد زید، زید اسم مشترک برای این دو فرده، یکی شرایط تقلیدو داره یکی شرایط تقلیدو نداره. در اینجا تناسب موضوع که مولا گفته قلد زیدن قرینه میشه بر این که مرادش از این زید اون زیدیست که وصف اجتهاد و عدالت رو داره. حالا اگر گفته بود که اکرم زیدن، خب این اکرام هم نسبت به عالم هست هم نسبت به مؤمن غیر عالم، این نمیتونست، ما از اینجا از رهگذر حکم نمیتونستیم اون اجمال رو برطرف کنیم که کدام زید مقصوده، چون تناسب با هر دو داره. اما در قلد زیدن این جواز تقلید یا وجوب تقلید تناسب با جاهله نداره، فقط تناسب با اون عالم داره. فلذا قرینه میشه این تناسب بر اینکه مراد گوینده اون فرد عالم است. و حالا مثال دیگری هم هست که در مد توضیح میدیم. المورد الثالث، رفع الاجمال عن الموضوع. قد یکون الوارد فی لسان الدلیل مجملا. و یرفع عنه الاجمال، رفع میشه از اون وارد در لسان دلیل که مجمل است، از او رفع میشه اجمال. به چی؟ به ملاحظت مناسبت الحکم موضوع، که این حکم چه موضوعی رو باش تناسب داره، از این رهگذر اون اجمال رفع میشه. کما فی قوله قلد زیدن حیث و یتعین به مناسبت الحکم و الموضوع فی زیدن العالم، نه اون زید جاهل. و کذا ما عن ابی جعفر علیه السلام، اربعتون قد یجب علیهم التمام فی سفرن کانو او حضر، المکاری والکری والراعی والاشتغان لانه عملهم. از امام باقر سلام الله علیه این حدیث نقل شده که فرموده است چهار گروه هستن که یجب علیهم التمام، بر اونها نماز تمام و چهار رکعتی واجب است، در سفر بوده باشن یا در حضر، فرقی نمی کنه، مسافر باشن یا در وطن خودشون حاضر باشن مثلا، اون چهار تا عبارن المکاری، کسانی که قافله دارند و حیوانات کرایه میدن. در اعصار سابق خب یک شغل بسیار رایجی بوده. ول کریج، کریج مرحوم مجلسی اول قدس سره در لوامه فرموده نوکری است که خود را به کرایه میدهد که قاصد باشد. خب سابقا که اسباب ارتباطات نبوده مثل تلفن و امثال ذلک، برای اینکه پیامی رو، مطلبی رو به دیگری برسانن و گاهی هم عجله داشتن، خب یک نامه‌نگاری است. گاهی هم اینه که فردی رو اعزام بکنن به اینکه اون پیام رو، اون مطلب رو بره و به اون دیگری برسانه. بر اثر همین این یک شغل بوده که عده‌ای آماده بودن، شغلشون این شده بود که آماده بودن برای اینکه اونها خودشون رو کرایه بدن، برای اینکه قاصد باشن و مطلب رو ببرن و به طرفی که مقصود هست برسانن. به اینها میگفتن که کریج. و راعی که چوپان و شبان باشه. ول اشتقان، در اینکه اشتقان مفادش توی یک اختلافی هست بین مفسرین. مرحوم صدوق ظاهرا برید معنا فرمودن، ولی مجلسی میفرمایند که در همون لوامه اشتقان ظاهرا معرب دشتوان است که امین خرمنهاست و میگردد بر دور آنها و گاه باشد که روزی 10 فرسخ تردد کنند. خب این هم یک شغلی بوده است، به خصوص در زمانهای سابق، حالا هم کما بیش شاید باشه، که خرمنهایی که در یابان، خرمن مثلا گندم، جو، سایر چیزهایی که به نحو خرمن اونها رو آماده می کردن در سر مزارع و اینها، تا برداشت بشه و اینا به انبارها برده بشه، خب مدتی توی بیابان سر مزارع اینها انبوه می شد. برای اینکه از دست برد خائنین و دزدان و اینها مسئول بمونه، افرادی بودن که دور اینها می گشتن و پاس می دادند و پاسداری میکردن. خب این آگاهی همونطور که مرحوم مجلسی فرموده است، در یک طول عرضی بالایی، مثلا فرض کنید 2 فرسخ، 3 فرسخ، 4 فرسخ، 5 فرسخ، کارشون بر این بوده که حالا هی بگردن، حالا یه نفر یا چند نفر قهرن. اینا گاهی اینجور میشده که به مسافت شرعی هم باید برن دیگه، مثلا 4 فرسخ میرفته، 4 فرسخ بر میگرده، اینجوری دور میزدن، دور میزدن. چند نفر اینا هم بهشون گفتن حالا دشتبان یا دشتوان یا در اشتقان، به فارسی دشتبان و دشتبان. و حالا این 4 گروه میفهمند که نمازشون تمامه، چه در سفر باشن چه در حضر. لأنه عملهم، حضرت تعلیل فرمودن که چرا اینا نمازشون تمام، فرمودن لأنه عملو. در فقه الحدیث این روایت صحبت شده بین فقها که آیا ضمیر لأنه به کجا برمیگرده و مقصود از عملهم چیه. در ضمیر لأنه عملهم 2 احتمال گفته شد حداقل. احتمال اول این است که این ضمیر بر میگرده به سفر، چون هم کلمه سفر در عبارت ذکر شده فی سفر انکان و او حضر، هم اینا اشغالی است که لازمش سفره و به تناسب همین لأنه عملهم، یعنی چون این سفر عمل اونهاست. این یک احتمال دیگر این است که این لعنه برگرده به مبادی این چهار گروهی که در اینجا ذکر شده، یعنی به مکاری مکارات، کری و رعی و اشتقا، این که سرپرستی کردن مثلا خرمنها و کشتزارها. لأن این مکارات، این خود را کرایه دادن برای این که مطالب و پیام ها را برساند و چوپانی نمودن، چون اینا و پاسداری نمودن از خرمنها، چون ایناش عملشونه، حرفشونه، شغلشونه، آیا مقصود این ضمیر اولیست یا دومیست؟ که قهرن بر این اختلاف معنا آثاری هم مترتبه. که در محل خودش به در فقه بیان شده. اگر ما برگردانیم ضمیر لعنه رو به سفر و عمل رو هم اینجور معنا کنیم که یعنی کارشونه، حرفشونه، چون سفر حرفشونه، یا اینکه نه عمل رو معنا کنیم یعنی کارشه، نه کار به معنای شغل و حرفه، کسی که یک کار رو مکرر انجام میده میگن کارشه. مثلا خدای نکرده یک کسی فرض کنید اهل قم هست، بیماری داره در بیمارستان تهران، هر روز باید هی بره بیاد بره بیاد، شغلش هم بازاری مثلا یا کارمنده، میگه کارم شده سفر. این کار به معنی شغل نیست، به معنی حرفه نیست. در این موارد وقتی کثرت یک عملی از کسی میگن کارش شد. حالا بعضیا این لعنه و عمل و هم رو عمل رو معنی کار به این معنا گرفتن که یعنی کارش شده، نه اینکه شغلشه و حرفشه. خب اگر لأنه عملهم رو اینجوری معنا کنی، اگر کسی مکاریه، راننده است، حالا سفری رو انجام میده، نه برای اینکه افرادی رو به مسافرت ببره، خودش داره یه سفری میره، برای تفریح خودش داره میره، خب اینجا دیگه مکاری نیست یا کری نیست، خودشو اجاره نده، خودش داره سراغ کاری میره. اینجا بهرن نمازش تمام نیست. اما اگر بگیم نه، چون سفر کارشه، زیاد ازش سر میزنه، خب الان این سفری که داره میره در کنار سفرهای دیگه مکرر دیگه داره، این کارشه. حالا این کارشه به همون معنایی که کثرت و صدور انها به این معنا. پس بنابراین و مثالهای دیگه و مثالهای دیگه که آثار برش مترتبه. حالا که احتمالات برگشت ضمیر به سفر یا مبادی و این که عمل هم مقصود حرفه باشه یا اون معنای دیگر باشه، ضرب در هم که بشه احتمالات متعددی دیگه در این روایت به وجود میاد. دارای آثار فتاوا در خیلی مسائل بر اساس این است که این روایت چجور معنا بشه. در اینجا بعض فقها ها نظر شریفشون این هستش که تناسب حکم و موضوع اقتضا میکنه که بگیم ضمیر به خود سفر بر میگرده، چون
اکر امر رو به اون معنا گرفتن که یعنی کارشه، کارش به معنا نه به معنای حرفه و شغلی که ازش درآمد داره و زندگیشو با او اداره میکنه، کارش. گفتن خب این وقتی بود اختصاص به مکاری نداره، اختصاص به کری نداره، اختصاص به اشتقان نداره، به چوپان نداره، کارشه، پس این مال غیر اینها هم میشه. هر کس سفر زیاد انجام میده و فراوان انجام میده، پس تناسب با موضوع اقتضا میکنه که ضمیر برگرده به سفر، نه به مبادی و مصادر این مذکورات در این چهار گروه. این هم به خدمت شما ارسلت. یک مثال دیگری است که توضیح و تبیینش برای بحث صلات مسافره. و کذا ما عن ابی جعفر علیه السلام اربعتون قد یجب علیه متمام فی سفر کانو او هزر المکاری والکری والراعی والاشتقان لأنه عمله هم حیث ان الزمیر فی قوله علیه السلام لأنه یحتمل فی نفسه، صرف نظر از حالا قرینه تناسب حکم موضوع، فی نفسه یحتمل ان یکون راجعا الی السفر او الی مباد الحرف المذکوره، به مبادی و مشتق من و مصادر این حرفی که ذکر شده، این چهار حرفی که در روایت آمده. حالا ضمیر چجوری برگرده به اینها؟ با اینکه ضمیر مذکره، به کل واحدن برگرده یا به مجموع برگرده، حیث مجموعه اینا لحاظ شده ضمیر بهش برگردونده شده، یا کل واحد واحد به لحاظ این ضمیر مفرد آورده شده، لأنها این که ضمیر مذکر مفرد آورده شده، حالا یا به کل واحد برمیگرده که مواردی داریم که به این لحاظ ضمیر رو مفرد میارن، یا حیث مجموعی در نظر گرفته شده فلذا ضمیر رو مفرد و مجموع دیگه یک چیز دیگه. ولکل واحد منها، ولکل واحد منهما، برای هر یک از این رجوع ضمیر به سفر یا مبادی ثمرات مذکوره فی محله، که یکی از جایی که میتونید مراجعه کنید برای بعضی از ثمرات همون البدر الظاهر که آدرس داده شده، صفحه 133. ولیکن الظاهر به مناسبت الحکم و الموضوع هو الاول، که ضمیر به سفر برمیگرده، از به ملاحظته ها، زیرا به ملاحظه این متناسب با حکم موضوع، مناسبت حکم موضوع، یستظهر استظهار میشه عرفاً ان سبب الحکم الاتمام در این عناوین کثرت سفر است و تکرر سفر از اونهاست، چون به تناسب حکم موضوع که چرا در مورد این افراد، چون شغلشون اینه، خب شغلش باشه، چون شغلش مکاراته، چون شغلش چوپانیه، این شغل به ماهو و چوپانی، به ماهو و مکارات، به ماهو و اجاره دادن نفس و امثال ذالک چه تناسبی داره با اینکه نماز قصر بشه، نماز تمام بشه و قصر نباشه؟ اونی که تناسب داره این است که کثرت داره سفر و این شده یه امر عادی دیگه، کسی که زیاد سفر میکنه یه امر عادیه، چند دیگه فرقی براش نداره تو محل خودش، تو خانه خودش، تو شهر خودش باشه یا بره سفر، چون این چنینیه پس شعار دیگه فرموده اینجا قصد کنه، برای این است که یک مراعاتی نسبت به حال مسافر شده باشه، یک رفقی به حال او شده باشه، الان رفته تو سفر و کار داره و مشقت سفر رو داره تحمل میکنه، حالا دیگه برای اینکه 4 رکعت هم نماز بخونه خیلی وقتا فرصت اونچنانی نداره، شاره اونجا قصر فرمود. اما کسی که مکرر در مکرر کارش رفته آمده و سفره، چند این سفر دیگه شده براش عادی. حالا این یه بیانیست، البته در فقه اونهایی که ضمیر رو به مصدر به مبادی برگردوندن یا میگن مرددیم به کدوم برمیگرده، اونا هم بیاناتی دارن برای اون طرف مطلب. حالا این یک نظری است که در اینجا به عنوان یک مثال از دید عده از فقها ذکر شده است. المورد الرابع، مورد چهارم، کونها موجب الظهور او تبدلهی به نسبه للحکم او خصوصیاته، که انشاءالله برای جلسه دیگر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.